جلسه چهارم درس فقه پول استاد متولی امامی، 30 بهمن ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم لقاء الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، شهدا دشت کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر، ارواح نافدا، همه با هم صلواتی می فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، وحدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک، انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بحث راجع به این بود که انتقال کارکردهای پولی از پول کالایی به پول اعتباری مبنای علمی نداشت و در واقع بر اساس تحولات علم و رشد و پیشرفت بشر و ظهور یک تکنولوژی یا یک در واقع امر جدید و اتفاق جدید و پارادایم جدیدی در علم نبوده. مثلا شما می‌بینید اگر کسی مثلا کسانی در گذشته با اسب و شتر و اینها می‌رفتن می‌اومدن، خب بعد یه تحولات علمی شکل گرفته، مثلا ماشین‌های تکنولوژی تولید کرده، کم کم ماشین بخار و بعد ماشین‌هایی که با سوخت‌های فسیلی و غیر فسیلی کار می‌کنن، به یه سمتی رفتیم که حالا من کاری ندارم مثلا تکنولوژی مبناش چه بوده و چه اثری داشته، لکن یه تحول علمی رخ داده که به این سمت ما رسیدیم. هواپیما، قطار، اتوبوس، تلفن، یا مثلا اگر آسمان خراش ها یا بلند مرتبه سازی ها رخ داده، بر اساس این بوده که سیمان و بتون و اینها شکل جدیدی از مصالح تولید شد. پول اعتبار اینطوری نبوده، یعنی اساسا تاریخ پول بر اساس یک اتفاق علمی رخ نداده که به سمت از پول کالایی به سمت پول اعتباری منتقل بشه. و عرض کردیم که شروع قصه بانکداری، نه به معنای امروز، اصلا شروع قصه بانکداری و ذخیره پول که ریشه امروزه، از قرن 13 و در واقع با انبارداری پول تو شهرهای بندری اروپای مدیترانه مثل والنسیا و بارسلونا و ونیز و اینها، چون تجارت زیاد بوده اونجاها انبارهای پول، خب پولم که طلا بوده، اینا مثلا انبارداری های پول میمدن، حجم زیادی از پول رو توی مکانهایی قرار میدادن که این افرادی که میمدن تجارت کنن، این طلاها جابجا میشده، منتقل میکردن. این انبارهای پول آغاز یک اتفاقی در تاریخ پول بوده و اون چیزی که امروز ما میبینیم آغازشون انبارداری های پول بوده. دو تا اتفاق بزرگ افتاد که وضع کنونی پول اعتباری در دنیای سرمایه داری و دنیای مدرن شکل گرفت. یکی حواله های غیر شخصی بود که در قرن 16 توسط زرگرها صادر شد، که عرض میکنیم یعنی حواله ها قبلش شخصی بود. من امامی بدهکارم، یه چک صادر میکنم بدهکارم به آقای مثلا آقایی یا به آقای غلامی، مثلا یه چکی صادر میکنم میدم، اینها میرن مثلا پولشون رو وصول میکنن، یا به حواله برنج باشه، حواله هرچی. از قرن 16 حواله های غیر شخصی شکل گرفت که عرض میکنم. و نکته اتفاق دوم اینه که جایگاه زرگرها و انبارداران پول طلا، در واقع انبارداران طلا و زرگرها و اینها، اونا اعتبارشون خیلی بالا رفت به میزانی که محور تحولات پولی شدن. این دوتا اتفاق زمینه بانکداری امروز بود. ما میتونیم بگیم که تا قرن 16 حواله هایی که صادر میشد برای افراد شخصی بوده. عرض کردم که حواله به نام اشخاص بوده که بانکدارا و صرافا و اینها همون انبارهای پول اینا صادر میکردن که مثلا فلانی اینقدر بدهکاره، فلانی اینقدر پول داره. به تدریج حواله ها غیر شخصی میشه، بینام میشه و این آغاز یک اتفاقه که این گام میگه در واقع از قرن 16 هم به بعد که حواله های غیر شخصی صادر شد میتونیم بگیم که نقطه عطف تحولات نظام سرمایه داری بود، که فصل ممیز پول در دوره سرمایه داری به تعبیر این گام غیر شخصی شدنه پول هاست، که البته حوزه آنگلوساکسون و انگلستان بیشترین تحولات پولی رو از اونجا میتونیم ما تو تاریخ دنبال کنیم. نیمه قرن 17 هم بود که نظام پولی انگلستان داره اتفاقاتی رو رقم میزنه که به سرعت داره ماهیت پول عوض میشه. شرایط جنگی تا قبل از این نیمه قرن 17 هم زرگرها، پولدارها، اینها پول طلاهاشون رو میدادن به زرابخانه شاهی در لندن، اونم میذاشتن تو برج در واقع لندن امانت میذاشتن اونجا، طلاها امانت بوده. جنگ شکل میگیره، چارلز اول پادشاه وقت طلاها رو مصادره میکنه، مصادره میکنه و جنگ پول میخواسته دیگه. اینا این اتفاق خیلی لطمه میزنه به اعتماد تجار و زرگرها و مردم به زرابخانه های حکومتی، و وقتی پولشون رو پس میگیرن و طلاها رو پس میگیرن دیگه کم کم امانت سپاری از پادشاه رو ترک میکنن و میرن سراغ زرگرها و زرابخانه های حکومتی رو رها میکنن، که در واقع تجار و ثروتمندان و زرگرها و اینها سعی میکنن پولهاشون رو تو مکانهای غیر حکومی قرار بدن، چون گفتن دولت خیانت میکنه توی پولهای ما، و به خصوص دیگه زرگرها برجسته شدن، طلاها رو میذاشتن پیش اینها، رسیده پول میگرفتن، که این رسوب طلاها پیش زرگرها مدت ها میموند. اینا دیگه کم کم به هوس افتادن چیکار کنن؟ بهره بیشتر بگیرن. دقت کنید داره پول اعتباری میشه، نه به دلیل تحولات علمی. خب اون که رسید بوده، رسیدهای اینا میخواستن چیکار کنن؟ بهره بیشتری بگیرن، نرخ بهره رو ببرن زیاد کنن، منتشر کنن، سود بیشتری از مردم بگیرن. از شروع میکنن حواله های غیر شخصی بیش از مقدار طلای موجود در انبارشون صادر میکنن، که در واقع میتونیم بگیم که تا پایان جنگ‌های داخلی لندن انگلستان تقریبا 651 یه سود بزرگی زرگرها این وسط میکنن، که این آغاز پول اعتباریه، خیلی سود میکنن تو این ماجرا و میفهمن که این یه راه خوبیه برای اینکه ما نرخ بهره رو با حواله‌های غیر شخصی ببریم. مردم کم کم میفهمن، عرض کردم جلسه پیش، به دادگاه رجوع میکنن که آقا این ما پولام طلاهامون رو میخوام، اینا نمیدن. میکشه به دادگاه ها و در دادگاه ها بود که در واقع پارلمان انگلیس وارد بحث میشه که بالاخره این پول ها امانته یا این پولها ودیعه است یا قرضه. اگه بگیم امانت، پارلمان انگلیس بحث میکنن، میگن اگه بگیم امانت این پولها، خب اینا خیانت در امانت کردن که بیش از اندازه رسید چاپ کردن و حواله غیر شخصی. اگه بگیم نه اینها چیه؟ قرضه. خب شما قرض گرفتی، رفتی خرج کردی، کارت انجام، حالا پول نداری برگردونی، اعصار و ورشکستگی اعلام میشه، که در نهایت پارلمان خلاصه یا حالا احتمالاً تطمیعش کردن یا بالاخره یه چیزی بوده، بالاخره میگه آقا این عنوان قرض رو ما برای این پولهایی که در انبارهای زرگرها بوده اعلام میکنیم، که با این عنوان بانک انگلیس، بانک های انگلیس با عنوان پول های خصوصی شروع کنن، پول این حواله مثلا آقای فلانیه اون حواله فلانیه که انتشار کاغذای بانکی یا پولای نوت اینا آغازش بوده. اسناد بدهی اینجا متولد میشه. در واقع ما اینجا دیگه اسناد بدهی رو میبینیم که شکل میگیره. ببینید مهمترین اتفاقی که از اینجا به بعد میفته 1844 که با حکومت اعلام میکنه هیچ بانکی حق نداره پول چاپ کنه الا بانکی که دولت. چون ببینید اول این زرگرها شروع میکنن پولای خصوصی صادر کردن، کم کم دولت پول نیاز داشتهش میرفت سراغ همینا وام میگرفت. یعنی قبلا حالا طلابش این بود، حالا میرفت سراغ اینا میبینه آقا چه نرخ بهره خوبی داره و اینها. پادشاه انگلستان اعلام میکنه که زین پس هیچ کس حق نداره پول چاپ کنه و پول فقط بانک انگلستان یه زرگر دو تا زرگر انتخاب کنه به عنوان بانک اصلی انگلستان که در واقع میتونه بگیم نطفه اصلی بانک مرکزی اینجا شه. 1844 که هر بانکی غیر از بانک انگلستان انتشار پول ممنوعه. 1864 تقریبا 20 سال بعد تو امریکا هم یه همچین اتفاق میفته که فدرال رزرو شکل میگیره که اعلام میکنن پول غیر پولی که بانک امریکا صادر میکنه غیر قانونیه. میتونیم بگیم 1914 دیگه رسما فدرال رزرو شروع به کار میکنه. میتونیم بگیم تا نیمه قرن 19 هم دیگه تمام دولت ها بانک مرکزی دارن. تمام دولت ها بانک مرکزی معنی این که آقا پول اسناد بدهی به معنای این که انحصارا فقط در دست دولت، بقیه پول ها غیر قانونیه. ولی خب اینا اعلام میکنن، مردم حاضر نبودن این پولا رو بالاخره یه موش کاغذ رنگی بگیرن، طلا در اختیار بانک قرار بدن و این خیلی سخت بوده برای دولت ها که چرا مردم نمیان این اسناد بدهی رو قبول کنن و عملا وقتی متوجه میشن که پول ها داره به صورت بدون پشتوانه داره وارد بازار میشه و میکنه میان آقا طلای خودمون رو داریم برای چی بریم پولمون رو بذاریم پیش اینها و کاغذ رنگی بگیریم. روزولت 1933 یک دستوری میده، اعلام قانونی میکنه که داشتن طلا غیر قانونیه و همه باید بیان طلاتون رو تحویل بدید، دلار بگیرید و جریمه ای قرار میده ظاهرا 20 دلار که در واقع هر کسی ببینیم طلا یه چیزی داره خلاصه باید چیکار کنه، جریمه پرداخت کنه، طلاهاش هم مصادره میشه. و با این اتفاق شروع میکنن پولای مردم رو، طلاهای مردم رو جمع کردن. اینقدر این سود ناشی از چاپ پول و پول بدون پشتوانه جذاب بوده که ما تو دو سه مرحله میبینیم که بانکهای مرکزی ورشکستگی اعلام میکنن، مردم رجوع میکنن میگن طلاهامونو بدین، نداشتن ورشکست میشن. 1920-1930 17-17 تو انگلستان اتفاقات مختلفی تو تاریخ پول ما داریم که، ولی با این حال دولت به جای اینکه بیاد منع قانونی صدور حواله های غیر شخصی رو صادر کنه، میاد سپرده ها رو اعلام میکنه که بیمه دولتی دارن و ادامه بدید شما چاپ پول کنید. این وضعیت پس ما میتونیم بگیم که تقریبا از قرن 17 هم چاپ پول بدون پشتوانه شروع شد. با این حال بین دولت و مردم درگیری های زیادی برای جذب طلاشون و گرفتن مصادره طلاشون بوده و این انعکاس این شدت عمل دولت با مردم تو قانون پولی و بانکی ما هم منعکس شده. یعنی شما 1351 قانون قبل انقلاب ما تصویب کردیم، قانون پولی و بانکی کشور، جالبه 96 این قانون تایید شده، 99 هم دوباره تایید شده، یعنی بعد انقلاب هم دوباره تایید شده. در ماده 2 این قانون ظاهرا بند ب یا بند جیمه، اونجا میگه که مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد. یعنی این که حالا مثلا دلار چی؟ میگه حالا دلار چون قانونگذار ساکته پس رواج قانونی دارد. نمیدونم لیر و سایر ارزهایی که حتی مال ممالک استعمارگر استکبار رواج قانونی دارد، اما طلا که پول خلقت است رواج قانونی ندارد، قانون پولی یا بانکی جمهوری اسلامی. این نشان دهنده اون حساسیتی است که بانک مرکزی نسبت به طلا داره، برای اینکه بتونه بهره بیشتر، سود بیشتری از مردم بگیره و این بهره رو به صورت سیستمی گسترش بده. بعد از جنگ جهانی دوم دیگه کشور اروپایی با خاک یکسان شدن، اوضاع اروپا خراب، آمریکا هم که فاصله داره شروع میکنم، آمریکا وام‌های دلاری میده، وام‌های دلاری به کشور اروپایی میده و تعهد میکنه که هر دلاری که شما بگیرید من یک معادله طلایی دارم، من قول میدم این معادله رو حفظ کنم. آمریکا تعهدشو چند سالم نگه میداره، میگه هر اونس طلا معادل 35 دلار، من قول میدم این رابطه ثابت بمونه و من دلار رو با ارزش حفظ کنم. اما در 1970 امریکا چه کار میکنه؟ یه نقض عهدی میکنه. تو این سالها از 1944 که در برتون وودز این تعهد رو امریکا میده تا 1970 تو این چند سال واقعا نگه میداره یک اونس طلا معادل 35 دلار تا بتونه دلارش رو جهانی کنه. دلار که جهانی شد، کشورهای مختلف با دلار عادت کردن، آشنا شدن، 1970 آقای نیکسون اومد، معروف به شوک نیکسون، اعلام کرد که رابطه طلا و دلار قطعه و من دیگه در قبال دلار طلا نمیدم و تا دلم بخواد پول چاپ میکنم. و کشورهای دیگه هم دیدن که خب بدی نیست، ما هم ادامه میدیم به همین چاپ پولمون و در واقع آغاز یک استعمار جهانی توسط امریکا بود. کشورهای جهان، کشورهای مختلف جهان عادت کردن به چی؟ به دلار و الان دلار معیار قیمتگذاری جهانیه. با این روش اتفاق افتاد و با این روش بود که چه اتفاقی افتاد؟ امریکا تونست تورم خودش رو صادر کنه، بحران‌های اقتصادی خودش رو به کشورهای مختلف صادر کنه، از جمله ایران و کشورهای اسلامی. حالا اگر ما میگیم شعار روز اقتصاد مقاومتی دیگه، یعنی الان مسئله ما اقتصاد مقاومتیه، اگر ما میگیم میخوایم به سمت اقتصاد مقاومتی بریم، مقام معظم رهبری سالهاست شعار اقتصاد مقاومتی میدن و خودشون هم میگن اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی ما عزا نگیریم که چرا ما را تحریم کردن. معنایی که خود مقام معظم رهبری میکنه، یه اقتصاددان ها به گونه اقتصاد رو طراحی کنن که ما نگران بحران های اقتصادی از بیرون کشور نباشیم، نگران این نباشیم که نفت رو خریدن یا نخریدن، چقدر قیمت گذاری کردن، نگران این نباشیم که امریکا ما رو چقدر تحریم کرد نکرد. به تعبیر ایشون اگر اقتصاد مقاومتی شکل بگیره اصلا به درک که ما رو تحریم بکنن یا نکنن، منتظر رفع تحریم ها باشیم یا نباشیم. خب چرا ما متصلیم به کشورهای دیگه از جمله آمریکا به خصوص؟ به خاطر اون دلار جهانیه. تا سفره پولت رو از این نظام بین المللی که امریکا داره مدیریت میکنه جدا نکنید، شما همیشه وابسته‌ای به شعار اقتصاد مقاومتی در حد شوخی و شعار میمونه، نه در حد یک واقعیت، به سمت یک واقعیت حرکت کنه. چون امروزه دلار رسما عالم رو گرفته، معیار مبادلات جهانی شده، معیار قیمت گذاری شده و بله با رفع تحریم ها نوسانات دلاری شکل میگیره، نوسانات ریالی هم شکل میگیره. نرخ بهره تو فدرال رزرو امریکا تغییر میکنه، اشتغال جوانان ایرانی، بچشی‌ها و مسلمونا دچار بحران میشه، اونا تحریم میکنن، حوزه‌های علمی دچار بحران میشن. ببینید چقدر اتصال قوی و مستحکمه بین ریال و دلار که با هر اتفاقی در امریکا اخم و تخم یک کشور غربی ما باید اشتغالمون به هم ریزه. چرا؟ این اتصال ریشه اصلیش و اون اتصال اصلیش ماله پول اعتباریه و پذیرش پول اعتباری و اتصال بانک مرکزی و بانک جهانیه. اگر ما مسئله پول مقاومتی رو حل کنیم، تازه میتونیم بگیم به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کردیم. پول مقاوم میتونه اقتصاد مقاومتی ایجاد کنه. و اقتصاد مقاومتی بدون پول مقاوم بازیه، شوخیه، امکان نداره. چون به تعبیر مقام اعظم عربی هر روز باید عزا بگیریم که اونا چه کار کردن که اشتغال ما درست شه، چه کار کردن که قیمتگذاری ما، اشتغال ما، تولید ما دچار نوسان میشه یا نمیشه. هر روز ترس این رو داریم که مذاکرات چه اتفاقی میفته. بنابراین اقتصاد مقاومتی بدون پول مقاوم یک شوخیه. تا این بند پول رو از دلار نچینیم و یک پول ثابت حر و آزاد و رها شده از نظام پول بین الملل و سلطه و آقایی دلار ایجاد نکنیم، همیشه تحت تأثیریم، به خصوص تحت تأثیر امریکا. در حالی که امریکا امروز تمدن جهانی رو ایجاد کرده و با دلارش داره تأثیر میذاره رو کشورهای دیگه، تورمش رو داره صادر میکنه رو کشورهای دیگه، خلق پول میکنه، ما اینجا دچار بحران میشیم. کاغذ رنگی میده، دلار میده، کالا و خدمات کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی جمع میکنه، بزرگترین مصرف کننده جهانه. تو این عرصه شما چجوری میتونه اقتصاد مقاومتی ایجاد کنه؟ دلار ما رو به بردگی و بندگی خودش کشونده. حالا بیایید شما به سمت پول طلا و پول خلقت، تازه اونجا میتونید شما ارتباطتون رو و وابستگیتون رو از پول دلار، پولای کشورهای استکباری جدا کنید، به سمت تولید برید. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. چطور ما این وابستگی رو پذیرفتیم؟ خب بنابراین ما این وضعی که امروز از شوک نیکسون به بعد ایجاد شده و عالم رو دچار تحت تأثیر خودش قرار داده، برازنده جمهوری اسلامی نیست، برازنده نظام ولایت فقیه نیست که ما در این میدان خودمون رو وابسته نگه داریم، خودمون رو برده دلار و برده بانک‌های مرکزی جهان و بانک جهانی قرار بدیم و صرفا شعار سیاسیه رهایی از استکبار، رهایی از شرق و غرب رو بدیم. اگر بخوایم تحقق عینی و عملی پیدا کنه، و به تعبیر مقام معظم رهبری مشکل اقتصاد یکی از مشکلات بزرگی است که اگر حل نشه میتونه موانع سیاسی و موانع فرهنگی و موانع اجتماعی برای ما ایجاد کنه، تنها از راه به نظر ما پول خلقت و پولی که خداوند اون رو طلا قرار داده محقق میشه. خب ما تا اینجا پس بحث کردیم که پول اعتباری بر اساس رشد و پیشرفت تکنولوژی و علم و اینها ایجاد نشده، بر اساس افزایش زیاده خواهی و نرخ بهره و این چیزا بوده که روش شده. بله اون نرخ بهره سازماندهی تمدنی شده. ببینید شما امروز نظام جنسی غرب به معنای عشق آزاد و روابط آزاد بین زن و مرد، این خب یه مبنای علمی که نداشته که، یک شهوت و افزایش شهوت، میخواد شهوت و تمدنی و اجتماعی کنه، میاد اینو سازماندهی میکنه. شما نمیتونید بگید امروز سایت های پورن و سکس اینها معلول رشد بشره و پیشرفت بشره. نه، رشد زیاده خواهی بشره، رشد شهوات بشره که سازماندهی شده در دنیای مدرن. پول اعتباری یه همچین حالتی داره. نمیتونید پول اعتباری رو مقایسه کنید با رشد صنعت، با رشد مثلا پزشکی. حالا کاری با اون فلسفه تکنولوژی ندارم که اصلا اون علم به چه نحوی رشد کرده. بر فرض اون علم رو پیشرفته بدانیم و رشد صنعت و تکنولوژی رو بپذیریم، بر اون مبنا هم رشد نکرده. اگر بخوایم مقایسه کنیم بین پیشرفت بشر در حوزه سازماندهی پورن و سازماندهی عشق آزاد در مقایسه با رشد بشر در حوزه صنعت و تکنولوژی و طب و هوافضا و عرصه های دیگه پول اعتباری به مورد اول نزدیکتره. یعنی صرفا بر اساس رشد شهوات و زیاده خواهی بشر رشد کرده، نه بر اساس رشد علمی. خب ما از اینجا دیگه وارد بحث بررسی فقهی پول اعتباری بشیم و بحث کنیم که پول اعتباری چه آثاری رو داره و چه تبعاتی رو تو فقه ما داره، که اگه بتونیم اینو خوب بحث کنیم شکی نیست که فقیهان ما باید بالاخره تکلیف خودشون رو با پول اعتباری مشخص کنن. جمهوری اسلامی باید تکلیف خودش رو با این مسئله مشخص کنه که میخواد با این تبعاتی که پول اعتباری داره چجوری میخواد با این کنار بیاد و جلو بره. همچنان که هنوز که هنوزه بحث دیگه سر این که ما چه کار کنیم که از شر این بانک ها و شر این نظام خلق پولی که بی رویه داره همینطور اموال مردم رو به تاراج میبره چجوری نجات پیدا کنه. الان چقدر بحث های فقهی داخل قوم و داخل مراکزی که دغدغه انقلاب اسلامی و دغدغه دین و اسلام سیاسی دارن این همینه دیگه. یا ما چه کار کنیم؟ به نظر ما نزدیکترین، در دسترس ترین و واقعی ترین نسخه همین نسخه ایست که به عنوان پول طلا ما داریم مطرح کنیم. ببین شما الان همه قوانین پولی و بانکی کشورها رو هم نگاه کنیم، طلا معیار ارزش‌گذاری و قانون‌گذاری پوله. به تعبیر برخی بزرگان پول اعتباری میگه طلا لنگر ارزهای مختلف و پولهای اعتباریه. این پول خلقته و بشر در طول تاریخ هم اینو پذیرفته. خب ما تو تاریخ پول اعتباری اشکال در تاریخ پول اشکال مختلفی از پول اعتباری رو به چشم دیدیم که باید ببینیم با کدومش میتونیم کنار بیایم با کدومش نمیتونیم کنار بیایم. یه شکل پول اعتباری شکل حواله های شخصیه. حواله و برات در تاریخ اسلام بوده، در تاریخ بشریت بوده. همون که عرض کردم چکی که من صادر میکنم به نام مثلا فرض کنید که متولی امامیه صادر میشه، میدید آقای فلم آقا من بدهکارم به ایشون، یه چکی صادر میکنید دو ما دیگه یه ما دیگه. حواله های مختلف برنج و کالا و نون و گندم و اینها هم قابل تصوره. من یه انبار برنج دارم، میگم آقا 10 کیلو برنج بدین به آقای فلانی، 50 کیلو برنج بدین به فلانی. نه، حواله های شخصی بوده، شرعی هم هست. چرا؟ چون پشت این حواله یه واقعیت کالایی وجود داره و شخصیه. اگه من الکی حواله کشیدم میان یقه منو قوه قضاییه میگیره، دادگاه میگه برای چی حواله، برای چی چک بیمحل صادر کردی؟ ما جواب بدم این شرعیه. مسئول پول معلومه، صاحبش معلومه که کی اومده این پول چاپ کرده نشر داده تو جامعه. کسی حق نداره بدون پشتوانه پول چاپ کنه. الان دادگاه برید کسی حق نداره بدون پشتوانه پول چاپ کنه. اما بانک ها حق دارن پول. جالبه. یعنی نهادهایی که بزرگترین پولای بدون پشتوانه چاپ میکنن قانونی چاپ میکنن، ما اشخاص کوچولوها نمیتونیم پول بدون پشتوانه حق نداری، فقط اونا باید پول چاپ، چون بهره رو برای اونا ببرن. خب پس یعنی چک های امروزی هم دنباله همون اسناد برات و حواله‌های شخصی. این یه نوعی که ما هم میپذیریم و مشروع و در تاریخ اسلام پذیرفته شده، فقه ما هم پذیرفته. شکل دیگه پول اعتباری پول با پشوانه طلا و نقره است که انبارداری‌های پولی همچین کاری میکردن دیگه. یه حجم زیادی از طلا رو میذاری پیش من زرگر، میگم آقا من مثلا یک تن طلا، یک تون که خیلیه، مثلا آقا 2 کیلو طلا از آقای فلانی مثلا فرض کن گرفتم، اینا حواله. مثلا قبض پارکینگ، ماشینتو میذاری تو پارکینگ، قبض به شما میده، آقا ماشین فلان به شماره انتظامی فلان داخل پارکینگ منه، اگه نبود من مسئولم. اینم مشروع درسته، ولی تبعاتی تو پول داره که اگه در واقع بپذیریم که تبعات مشروعه، ولی مشکلاتی تو پول ایجاد میکنه. یعنی کسایی که معتقدن به پول با پشتوانه طلایی، یعنی پول کاغذی با پشتوانه طلا، اون خود کنترلی داره. جلسه پیش عرض کردیم، گفتیم طلای خود کنترلی داره که هیچ پولی تو عالم نداره، تو خلقت هیچ پولی همچی خود کنترلی نداره. و اون چیه؟ گفتیم وقتی ضرب سکه میکنن یه عددی بابت ضرب سکه میگیرن، این چه سر جاش؟ اون یه عدد خیلی اندکیه، فرض کنید 20,000 تومان، 50,000 تومان. ما بقیه پولی که مازاد بر ارزش ذاتی طلاست، این اسمش حباب سکه است. یعنی سکه ارزش طلایی داره، مثلا 8 گرم و خورده ای طلای 18 عیار داره، یه عددی داره بابت ضرب سکه، بابت ضرب سکه و بابت این شکل شمایلی که برای این سکه ایجاد شده، که خب مثلا مجوزهای قانونیش و فلان. یه عدد اضافه روی سکه هست که اون چیه؟ حباب سکه است. شما الان توی سایت های نرخ گذاری طلا نگاه کنید، نوشته حباب سکه مثلا 500,000 تومان، نمیدونم چقدر عددش زده. اون حباب، دقت کنید، اون حباب سکه به منتشر کننده سکه این شعور رو میده که بتونی دقیق متناسب با نیاز جامعه ضرب سکه کنی. بنابراین منتشر کننده پول مسئول میشه از اینکه دست ببره تو جیب مردم، پول اضافه چاپ کنه، اموال مردم رو نابود کنه، اموال مردم رو بی‌ارزش کنه. پول ضرب سکه، پول طلا به شما نشون میده که من حباب سکه‌ام انقدر. بنابراین الان جامعه نیاز به ضرب سکه داره. بر فرض که منتشر کننده پول بیاد بیش از اندازم ضرب سکه کنه، چون پول با ارزش ذاتی خودش داره در جامعه منتشر میشه و تزریق میشه، اگر انقدر ضرب سکه زیاد شد که عدد قیمت سکه، حباب سکه رسید به عدد قیمت خود واقعیت طلا، دیگه صرف اقتصادی نداره که خرید و فروش بشه با طلا، همون طلای آب شده است، همون سکه رو آب میکنن. بنابراین نه صرفه اقتصادی برای منتشر کننده پول داره که بیش از اندازه بیاد ضرب سکه کنه، و بعد وقتی هم اگر هم این کار کرد در جامعه تبعات تورمی نداره، چون ارزشش به اندازه طلای واقعی شده، مردم آب میکنن، زرگرها آب میکنن و استفاده میکنن، ارزش بیش از اون اندازه نداره. اما کاغذ با پشوانه طلا این ویژگی رو نداره. لذا اگه شما گفتی فردا اومدی گفتی آقا باشه، آقا هر یک ریال معادل 1 صدم گرم طلای 24 عیار، همون بریم طبق قانون بانک مرکزی پولی و بانکی کشور که الان هم مشروعیت داره، اعتبار داره، اعتبار قانونی داره، بگیم آقا طبق همون باشه، ما میایم ریال رو ثابت میکنیم، پین میکنیم با طلا ثابت. بر فرض که این کارام بکنید، دوباره فردا ممکنه بانک آینده‌ای، بانک پاسارگادی، بانک پارسیانی، یه بانکی بالاخره دوباره پول چاپ کنه. و بعد چون اسنادم اسناد غیر شخصی، اسناد بدهی غیر شخصی، اون یقه کیه بگیریم؟ این میگه تو بودی، اون میگه تو بودی، دوباره کلی همین سیستم دوباره شکل میگیره. دولت نیاز به پول داره، یه ذره پول چاپ کن، ضرورته. متاسفانه الان هم همه چی میفته بر عهده نظام ولایت فقیه، میگه آقا ولایت فقیه مشروعه، هر کاری ما خواستیم میکنه. متاسفانه در حالی که اینجوری نیست، ولایت فقیه میخواد اهداف و آرمانهای مالیات اسلام، عدالت رو تو جامعه اجرا کنه، میگه آقا هر کاری خواستیم میکنیم، نظام ولایت فقیه ضرورت داره. خودتو تو شرایط اضطراری قرار دادی، هی تورم درست میکنی. بنابراین ما پول با پشتوانه طلا و نقره رو مشروع میدونیم، ولی مجاز نمیدونیم برای نظام پولی، چون اون دوباره زمینه انحرافه، زمینه لغزیدنه. خیلی از احکام ما زمینه های لغزیدن رو برداشته، که انشاءالله تو بحث ادله فقهی پول اعتباری بیشتر بحث خواهیم کرد در ادامه هم جلسات. شما بیاد پول اعتباری با پشوانه طلا و نقره صادر کنی، زمین لغزیدن ایجاد میکنه. چرا میگه وقتی که یه زن و مردی داخل خانه ای هستن، داخل اتاق، زمینه در باز باشه؟ طبق احکام اسلامی دیگه مکروهه در خونه، در اتاق باز باشه. اگه زن و مرد اختلاط زن و مرد و اختلاط زن و مرد میگه حرامه، میگه زمینه حرامه. این زمینه ها هم تو فقه ما دیده شده دیگه، حالا بحث میکنیم انشالله. خب پول کاغذی با پشتوانه طلا زمینه انحراف، زمینه لغزیدنه، چون دوباره چاپ پول میکنه، دوباره میره به این وضعیت که الان هست. این شکل دومه پول اعتباری. شکل سوم پول اعتباری به معنای پول خصوصیه، اون نگاهی که برخی از طرفداران مکتب اتریش هم مطرح کردن، امثال هایک و اینها، که میگن ما پولای خصوصی رقابتی رو میپذیریم. پولای رقابتی، مثلا شما میای ریال چاپ میکنی، من میام زرچ و همه اعتباری، یا یکی دیگه با اسمای مختلف پول چاپ میکنه. بعد هر کسی هم باید مراقب پول خودش باشه، من باید مواظب باشم پولم ارزشمند باشه، من منتشر کننده پول، شما منتشر کننده پولم باید مواظب ارزشمندی پولت باشی. شما هم اینا تو این رقابت میخوان جلوی خلق پولو بگیرن. یه روشیه، نگاه جالبی هم هست که میگه اگر دولت هم داشته باشه، دولت هم یه پول باز خودش داشته باشه، بانک مرکزی با فلان منتشر کننده یه پول، با فلان بانک خصوصی، اینها با هم رقابت میکنن، هر کی پولش ارزشمندتر بود مردم اون پولو. این نگاه پول خصوصی. این پول پشتوانه نداره ها، پشتوانه نداره، همه با هم تو ارزهای رقابتی ایجاد میشه. مثل این بیت کوین و رمز ارزهایی که اخیراً مود شده، اینا هم تو رقابتن دیگه، کدومشون بتونن ارزشمندتر بمونن و ارزشمندتر باشن. اینا هم ذیل اینه که انشاءالله بحث میکنیم که اینم ما مشروع نمیدونیم و مورد تایید اسلام نمیدونیم، هرچند خیلی از مشکلات پول اعتباری بانکداری ذخیره جزئی رو نداره، که خیلی از مشکلات تورمی رو اینجا سعی میکنن اینا حل کنن، مشکلاتی که ناشی از تورم یا ناشی از شکاف طبقات، ولی با این حال به دلایلی که عرض خواهیم کرد انشاءالله مشروع نمیدونیم. شکل دیگه ای پول اعتباری که مرسوم چهارمین شکل میشه، پول اعتباری بدون پشتوانه انحصاری دولت که فیات مانیه، که به عنوان بانکداری ذخیره جزئی معروف شده، همین چیزی که الان هست. یعنی پول سپرده میکنه شما با یه کسری از در واقع نرخ ذخیره‌ای که بانک ها دارن، اون پول رو به صدها نفر، ممکنه هزاران نفر هی وام بدن، و این هم تو پول رو پول وام داده میشه، یک نرخ بهره مرکبی ایجاد میکنه، نرخ بهره مرکبی ایجاد میکنه، و این رو ما روش بحث مفصل میکنیم. اون چیزی که الان توی جهان معروف به عنوان بانکداری ذخیره جزئی، اون چیزیست که به نظر ما قطعاً غیر مشروعه و قطعاً ظلمه و قطعاً خلاف عدالت و خلاف آرمان‌های اسلام و انقلاب و ولایت فقیه، اصلا هماهنگی نداره و کاملاً بر اساس نرخ بهره و بهره مرکب داره پیش میره و یه ظلم آشکار و علنیه، متأسفانه دیدم نمیشه یا کم دیده شده. شکل دیگه پول اعتباری که برخی از مکاتب متأخر مثل فریدمنی ها دنبال میکنن، بانکداری ذخیره کامله که پول بدون پشتوانه چاپ میکنن، لکن رسالت وامدهی رو، یعنی دو تا رسالت برای بانک تعریف میکنن، یکی وام دادن و یکی هم واسطه گری پول و انبارداری پول. یعنی سپرده های شما قرار نیست با کسب ذخیره جزئی وام داده بشه، یه انبار پوله، پولاتون رو سپرده میکنید، با یه مکانیزم اینا میخوان وام دادن رو گسترش بدن، که این رو هم ما مشروع نمیدونیم و دلایلش رو بحث میکنیم انشاءالله. پس ببینید، 5 نوع پول اعتباری رو بحث کردیم و معتقدیم که در واقع 4 مورد آخر، یعنی بله پول اعتباری و پشتوانه طلا و نقره، پول اعتباری بدون پشتوانه به صورت خصوصی، پول خصوصی، پول اعتباری بانکداری ذخیره جزئی، حالا من اینم تفکیک کردم، پول اعتباری بانکداری ذخیره کامل که بتونیم 4 تاشو بحث، این 4 تا غیر مشروعه. نه اینکه پول اعتباری و پشتوانه طلا و نقره ذاتن غیر مشروع باشه، عرض کردم تبعات نظام پولیش تبعات مناسبی نیست که بخوایم تو جمهوری اسلامی این رو ترویج کنیم یا تبلیغ کنیم و بخوایم به عنوان نظام پولی جمهوری اسلامی بپذیریم. از این باب میگیم هر 4 تا مورد تایید شریعت نمیتونه باشه، مورد تایید فقه نمیتونه، تبعاتی داره که عرض خواهیم که بحث میکنیم انشالله، که این 4 تا رو انشالله به مناسبت انشالله بحث میکنیم، که اگر بتونیم تکلیفمون رو با این 4 شکل معلوم کنیم دیگه راهی نمیمونه این که به سمت پول خلقت و پولی که خداوند به عنوان پول خلقت ایجاد کرده در جامعه بشری و بشریت هم طبق همون ارتکازات خودش و درک خودش از کالاها این پول رو به عنوان پول اصلی تاریخ قرار داده. خب پس ما اول برای اینکه راحت تر بتونیم بحث کنیم، اولا ما بررسی فقهی میکنیم بانکداری ذخیره جزئی رو، چون اونا راحت تر، اگه ما تکلیف اون رو بانکداری ذخیره جزئی معلوم کنیم اونا دیگه امکان بررسیش خیلی راحت تره و گفتگوش مناسب تره میشه، راحت تر میتونیم بحث کنیم. اشکال اولی که ما به بانکداری ذخیره جزئی داریم که انشاءالله این جلسه بحث میکنیم، جلسه بعد هم احتمالاً این اشکال ادامه خواهد داشت، بحث انحصار در انتشار پوله، یعنی اون پولی که بانکداری ذخیره جزئی داره به عنوان یک پول انحصاری فیاتمانی داره مطرح میکنه، اون انحصار مسئله ماست، این تبعاتی داره اون انحصار که اگر سر اون بحث کنیم به مناسبت بحثای دیگر هم مطرح میکنیم. اون انحصار رو ما باید بحث کنیم که آقای مشروع، یعنی یک جایی یک نهادی به عنوان بانک مرکزی بگه آقا هیچ کس حق نداره پولی رو جابجا کنه، هیچ معامله‌ای با پولای دیگر مشروع و قانونی نیست الا اون پولی که من چاپ میکنم، اونم هر چقدر دلم خواست بر اساس سیاست‌هایی که دارم، بر اساس اون تلقیش از سیاست‌های پولی دارم میام نشر پول میکنم، حتی با طلا هم اومدی تو مبادله کردی ممنوعه، پولای خصوصی و پول طلا و پولای دیگه نه، اون پولی که من میگم، بنابراین قوانین قوانینی است که تو سیاست من تعیین میکنم. هیچ دلیلی ما نداریم که تو متون دینی به شما بگن آقا پول و انحصارا دولت ضرب کنه و فقط با پولی که دولت داره تعیین میکنه مبادله کنه، هیچ دلیل فقهی ما نداریم و حتی تو متون دینی پولهای محله ها و در واقع مناطق دیگه ای هم که اومدن پیش امام بحث کردن، امام روی اینها، امام علیه السلام نظر دادن، مثلا این پول مشغول زکات هست یا نیست، اگر مثلا مشروع نیست کنار بگذار، برابر این پولهای دیگر رو معتبر دونستن. در تاریخ اسلام هم این زرابخانه های محلی که البته شاهان سعی کردن زرابخانه های شاهی داشته باشن، ولی زرابخانه های محلی هم بوده و مشروع بوده و قبول داشتن، که اینها زرابخانه های تو تاریخ نقل شده دیگه، مثل زرابخانه اردبیل که دارالارشاد بوده، اصفهان دارالسلطنه بوده، بروجرد دارالسرور بوده، تبریز دارالسلطنه بوده، این زرابخانه های اینجا، مثل زرابخانه شیراز دارالعلم بوده که در واقع به شیراز مفتن دارالعلم، کاشان دارالمومنین، یزد دارالعباده، این زرابخانه ها رو که هرچند شاه سعی میکرده به اینها بگه که بر اساس اون معیاری که من میگم نقش بزنید، ولی اینها خودشون حالات محلی عمل میکردن. ما داریم تو احوالات، یعنی تو توی شرایط پولی اون روز داریم که شاردن تو سفرنامهش نقل میکنه که چون هزینه ضرب زیاد بوده و هزینه استخراج طلا و هزینه ضرب و اینها زیاد میشده و اینها، بیشتر تمایل داشتن که پول از کشورهای دیگه وارد اصل صفویه و کشور صفویه کنن، اون دولت صفویه. سعی میکنن این کسانی که صراف بودن یا زرگر بودن میرفتن طلاهای کشورهای دیگه رو میوردن. قابل توجهی کسانی که میگن اگه پول طلا بشه پولا رو میبرن، اتفاقا برعکس، چون هزینه استخراج و ضرب و اینها چی بوده، خیلی موقع پولو اصلا وارد میگم میومدن تو زرابخانه‌های محلی که عرض کردم زیاده. حالا من اسمم هویزه، گنجه، نخشبان، تمام اینا، قفقاز، بغداد، اینا تمام اینها زرابخانه داشتن. پولها رو سکه ها رو میوردن از کشور اروپایی و هندوستان، جاهای مختلف، اینا رو آب میکردن و ضرب مناسب خودشون رو میزدن. ولی خب انحصار پول بیشتر تو شرایط پول اعتباری معنا میده، یعنی تو شرایط پول کالایی انحصار چندان معنا نمیده. بالاخره شما با همون مقدار طلا هم میتونی مبادله کنی. این طلا اگه معیار باشه یا هر چیز دیگه، مس یا چیز باشه، این انحصار اونجا معنا میده که طرفتونه از انحصار بهره برداری کنه، خلق پول کنه، نرخ بهره بگیره. پس دلیل اول ما این بود که هیچ دلیل، یعنی در واقع هیچ دلیلی وجود نداره که شما انحصار ایجاد کنید. بعد دلیل دوم ما این هستش که مشکل دیگه این هستش که انحصار پول، انحصار چاپ پول موجب میشه که پول در دست یه عده خاصی بچرخه. خود این نهی قرآنی داره. وقتی پول به صورت خلقت در بین بشر مردم رواج داشته باشه، عملا پول تخص میشه توی جامعه و پخش میشه بین افراد مختلف. اما اگر انتشار پول از مراکز خاصی صورت گرفت، بدون شک در واقع رانت ایجاد میکنه برای یه عده‌ای. رانت تولید پول، رانت دریافت پول، و اینها موجب طبیعیه دیگه، موجب گردش پول در دست یه عده خاصی میشه. طبق آیه شریفه 7 سوره 8، معافا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. فیء خدا اینجوری قرار داد که به افراد مختلف داده بشه که این انحصار ثروت در دست یه عده‌ای نباشه، و این منع قرآنی داره. که از سیاق آیه ما میفهمیم که چی، کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء، که فقط مال فی نیست، هر آن چه در نظام پولی و مالی اسلام باشه، انحصار و اختصاص پول به یه عده خاصی ممنوعه، درست نیست، قرآن باش مخالفه. بنابراین هر عاملی که منجر به انحصار پول و اختصاص پول و رانت پولی بشه خلاف آیات قرآنه. قرآن داره نهی میکنه. نه پول اعتباری هم در شرایط بانکداری ذخیره جزئی یا شرایطی که انحصار پول ایجاد بشه این ویژگی رو داره. یه اشکالی دیگه اینجا مطرح میشه که ما انشالله تو این فرصت باقی مونده بحث میکنیم. وقتی انحصار پول ایجاد شد، اتفاقاتی میفته که اتفاقا برمیگردونن به پول طلا، در حالی که این متوجه خود پول اعتباری و انحصاریه، ربطی به پول طلا نداره. این اشکال چیه؟ میگن آقا جون من، شما اگه پول طلا رو بیارید به میدان، قانون گرشام میگه در شرایطی که پول خوب بیاد وسط، پول بد از میدان به درش میکنه. یعنی پول بد رو مردم استفاده میکنن، پول خوبا رو میرن قایم میکنن. شما الان طلا اگه داشته باشی، طلاات رو میذاری تو خونه با ریالت کار میکنه، میگه خیر ریال رو زود بدی بره چون بی ارزش میشه دیگه، اما طلا ملا رو نگه میداری. اینو اشکال متاسفانه مطرح میکنن متاسفانه برخی از آقایون، از جمله مثلا آقای نسبایی مقدم هم مطرح کردن درس خارجشون تو بحث فقه پول و بانک، که پول طلا طبق قانون گرشام منتفیه، نمیشه پول باشه، در حالی که این اشکال متوجه خود پول اعتباریه. عرض خواهم کرد اتفاقا متوجه خود پول انحصاریه که این اتفاق رقم میزنه، پول دستوریه که این اتفاق رقم میزنه. یعنی آن چیزی که ناشی از پول دستوری و پول اعتباریه رو شما اشکالش رو به پول طلا میکنید. ببینید دوستان، قانون گرشام تو شرایطی عمل میکنه که پول انحصاری باشه. یعنی اگه به شما گفتن، دقت کن، اگه به شما گفتن که پول فقط ریال، پولای دیگه در ایران اعتبار قراردادی نداره، شما بخواید اجاره خونه بنویسی حق نداری با پول مثلا طلا بنویسی یا با دلار بنویسی، فرق نمیکنه. حالا دلار منع قانونی نداره، طلا منع قانونی هم داره، یعنی مجازات میشی تو قانون نه شده، یا حالا جرم انگاریشو باید ببینیم چیه. تو این شرایط که پول ریال فقط اعتبار داره، پولای دیگه اعتبار نداره، شما میری دلار و طلاات قایم میکنی، حالا چه دلار باشه که غربیه، چه طلا باشه که پول خلقت، یعنی شرایط انحصار، میخوای ریال رد کنی بره چون پول بده، با اون کار میکنی، پول خوبات رو کنز میکنی و نگه میداری، که کنز هم انشاءالله بحث میکنیم تو این جلسه، توجه فرمودین. اما اگر به شما بگن آقا قرارداد شما میتونه مشروع باشه با هر پولی که انتخاب کردی یا با چند تا پول، شما اصلا با پول ریال دیگه کار نمیکنی، درست آقا؟ پول خوب رو میاری وسط. اگه بدونی در آقا این پول بی ارزش میشه، برای چی مثلا ما این کار کنم، برای چی نگه دارم؟ در واقع در شرایط پول دستوریه که پول خوب میره کنار، قایم میشه، کنز میشه، کنار میره، پول بد میاد به میدان. در شرایطی که پول آزاد باشه یا حداقل چند نوع پول باشه، طرف بره با پول خوب کار میکنه. این خیلی از بزرگان پول اعتباری مطرح کردن، یعنی اصلا قانون گرشام در شرایط پول انحصاری یا فیاتمانی معنا میده، در شرایط دیگه ای معنا، در شرایط آزاد اصلا همچین چیزی نیست. کسی مگه بتونم، به همین دلیله که الان مردم دلار رو قایم میکنن، ریال رد میکنه، دلار رو نگه میده، لیر رو نگه میده، حالا لیر خود و ارزش لیر هم که نابود شد، هر پولی که نابود بشه رد میکنه بره. اما شرایط آزاد کنم، من میرم خونم رو با طلا میخرم، مثلا با ریال کاری ندارم، میرم طلا میدم خونه رو میخرم، برای چی؟ برای اینکه مثلا مبنای پولم رو طلا میذارم. پول انحصاریه که پول خوب و برده تبدیل به کنز کرده، که نیشه کنزم بحث میکنه، از میدان بدر کرده. شما پول انحصار پول بشکن، پول دستوری بشکن، قیمتگذاری حکومتی و قیمتگذاری دولتی نسبت به دلار و سایر کالاها رو بشکن، ببینید شما چقدر شرایط باز میشه برای ورود پولهای خوب. این گری نورس میگه، ببینید دوستان، عبارت گری نورسه، گری نورس میگه که به محض اینکه قیمت بازاری فلز با قیمت تعیین شده دولت اختلاف پیدا کند، قانون گرشام وارد عمل میشود. قیمت بازاری دولتی یعنی دستوری پول. این مشاهده توماس گرشام نماینده سلطنتی ملکه الیزابت در آنتروپ بوده، مشاهده گرشام. پول بد، این مشاهدهش رو نوشته گرشام، این مشاهده گرشام میگه پول بد پول خوب رو از بازار خارج میکنه. میزس میگه چی؟ میگه بهتر آن است که بگوییم پولی که به فرمان حکومت ارزش آن را کمتر از آنچه هست مقرر کرده از بازار ناپدید میشود. الان شما ارز 4200 با ارزی که تو کوچه بازار به شما 30000 تومانه، این فاصله باعث ناپدید شدن پوله، پولیه که شما کمتر از بازار داری براش قیمت گذاری میکنی، و پولی که فرمان حکومت ارزش آن را بیش از آنچه هست مقرر کرده در بازار باقی میماند. مردم سکه هایی را برای مخارج روزمره خود به کار میبرن که ارزش آنها از ارزش اعلام شده دولت کمتر است، اینا را وارد عمل میکنن. این اتفاق تو انگلستان مثلا 1717 در انگلستان اسحاق نیوتن متولی زرابخانه انگلستان بوده. نرخ تبادل گینه سکه طلا بوده، شیلینگ سکه نقره بوده. نرخ تبادل گینه و شیلینگ برابر با نرخ بازار نرخی اعلام کرد اسحاق نیوتن، این نرخ شیلینگ و گینه متناسب با نرخ بازاریش بوده. این نرخ رو اعلام میکن. پارلمان میخواسته چیکار کنه؟ به ظاهر میخواسته نرخ تبادل گرد کنه، یه نرخ تبادل ساده، یه نرخ جدید دستوری ایجاد میکنه. این موضوع باعث شد که سکه های نقره کم کم از بازار، اونه که از حد خودش کمتر ارزش گذاری شد، از بازار جمع شد، رفت کنار، از میدان خارج شد. چرا؟ چون این پول ارزشی شما گذاشتی که این ارزش متناسب با بازار نبوده، واقعیت بازار نبوده. حالا من موارد متنوعی تو تاریخ دارم، تو آمریکا هم در 1972 یه همچه اتفاقاتی کاملا قابل رصده که هر جا پول دستوری حتی در فلزات طلا و نقره ایجاد شده پول خوبه کنار رفته. اما شرایط اصلا این قانون گرشام مال پول اعتباریه، مال شرایط پول دستوریه، ربطه پول طلا نداره. پول طلا در شرایط آزاد در تاریخ همیشه میدان به وسط میدون بوده. طلا در شرایطی که پول دستوری کنی، پول نرخ گذاری دولتی کنی، پول انحصاری کنی، بله طلا میره حالت کنز پیدا میکنه و مشمول آیه کنز میشی، که مورد بعدی که میخوایم بحث کنیم درباره کنزه. اصلا کنز پول اعتباری بیشتر به کنز دامن میزنه، کنز خواهیم کن شد. مورد بعدی که بحث انحصاره، به مناسبت وارد بحث کنز میشیم، به مناسبت این بحث، چون خود انحصار و پول فیاتمانی خودش به کنز دامن میزنه، که عرض خواهیم که چرا. یه آیه معروفی هست، آیه 34 سوره توبه که معروف با آیه کنزه. یا ایها الذین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و رهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه لا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. این کنز چه معنایی داره و چه ویژگیایی داره که قرآن گفته کنز ممنوعه و کسی حق کنز نداره؟ اینو میخوایم بحث کنیم. کنز اصلا چیه؟ مگه میشه کسی کار اقتصادی کنه پول ذخیره نکنه؟ یه سوالو مثلا شما میخوای فرض کنید الان کار کاسبی کنید، بالاخره یه مقدار نگهداری پول میخوای دیگه، پول رو نگهداری، باش کار کنی، ذخیره سازی کنی. مگه میتونی که کنز پول نداشته باشی؟ کنز معنی ذخیره و پسنداز و کار اقتصادی کن. یه شما امروز میخوای مثلا فرض کنی که زندگی کنی، اصلا برای آینده خودت میخوای پول ذخیره کنی، خونه بخری، ماشین بخری. کنز منظورش چیه آیه قرآن که میگه الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم؟ هر کی کنز کرد پولو دوچاره چکار کنیم؟ این معنیش چیه؟ روایات ذیل آیه کنز یه چند تاشو بخونیم بحث کنیم تا انشالله تحلیل خودمونم ارائه کنیم. در امالی شیخ طوسی صفحه 519 به اسنادهی قال لما نزلت هذه الآیه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مال تؤدي زكاته فليس بكنز. رسول خدا فرمودن مالی که تؤدي زكاته، مال تؤدي زكاته فليس بكنز و ان كان تحت سبع اراضين، ولو اینکه تو هفت طبقه زمین شما این مال رو ذخیره کن، زکاتشو بده، از مفهوم منفی کنز قرآنی خارج میشه. و کل مال لا تؤدی زکاتو فهو کنزون، هر مالی که زکاتش داده نشده باشه این کنز. و این کانا فوق الارض، هرچند زیر زمین خاکم نکرده باشی تو دستت باشه، ولی چون زکاتش ندادی اسمش کنزه. اینو میفرماید که منظور از کنز منفی قرآن نیست که پول یه جا بذاری یا دفن کنی یا تو کمد بذاری، منظور اینه که این نگه داشتی و حقوق شرعی تو پرداخت نکردی. بنابراین اینجا میفهمیم که این طبق این روایت اگر ما زکات پول پرداخت کنیم، اون واجبات مالیمون رو پرداخت کنیم، از عنوان کنز خارجیم، ولو اینکه هفت طبقه زمین طلا ذخیره کنیم و طلا داشته باشیم. حالا بحث میکنیم انشالله. مقداد ابن عبدالله سیبری چند تا از کلمات فقها هم عرض کنیم، یه روایتی هم از اونم توضیح بدم انشالله. مقداد ابن عبدالله سیبری حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن جلد 2: اعلم ان من یجمع المال للانفاق على العيال او بعد اخراج الحقوق الماليه خارج عن هذا الوعيد. اگه شما پول نگه داری برای اینکه خرج زن و بچت کنی و برای عیالاتت خرج کنی، خلاصه اینا مشمول آیه کنز نمیشه که چرا پولت نگه داشتی فبشرهم بعذاب. یا داره خرج زن و بچهش میکنه، پول نگهش برای انفاق برای زن و بچه و نفقه خوراش و اینها. لأنه تعالى قید الکنز به عدم الانفاق، یه مقید کرده به عدم انفاق. این نگاه ایشونه و حتی اون روایاتی که مثلا طبق این روایات که میگه لما نزلت این آیه که وقتی نازل شد ورد عن رسول الله صلی الله علیه و سلم تبا للذهب والفضه، لعنت بر طلا و نقره، سه بار قالها ثلاثا، سه بار گفت لعنت بر طلا و نقره. لما نزلت هذه الآیه، ایشون میفهمد که این سخنی که پیامبر خدا فرموده برای مالیه که دیون شرعی و حقوق شرعیش را پرداخت نشده، زکاتش داده نشده، نه هر مالی. فمحمول علی مال لم یعد حقه و علی من لیس له اولاد، یکی پول دیگه هم داره بچه نداره، هیچ بچه نداره، هیچ خرجی هم نداره. ولا ورثه محتاجون و اما من له ورثه محتاجون فیجوز تبقیت له، جایزه که پولا رو نگه داری برای اونا خرج کنی، انفاق کنی. مرحوم آیت الله شاهرودی هم تو این موسوعه فقه اسلامی جلد 8: یجوز للانسان ادخار و امواله، نگهداری مال برای انسان جایزه. للاستفاده منها عند الحاجه، برای اینکه وقتی نیازمند شد استفاده کنه. مالم یمتنع عن اداء ما تعلق بها من حق شرعی، تا موقعی که جلوی پرداخت حقوق شرعی و ایناشو نگیره و زکاتشو بده، خمسشو بده و اینها، بقیه مالشو مشروع نگه داره. من غیر فرق بین کونه ذهبا او فزتن او غیرهما، چه طلا باشه چه نقره چه غیرش، میتونه پولشو ذخیره کنه. نعم قد یمنع عن کنزها و تعطیلها و عدم استثمارها اقتصادیا استنادا الى قوله والذین یکنزون الذهب والفضه. میگه این موقع این نگهداری پول موجب عدم استثمار اقتصادی میشه، یعنی عدم سود میشه. شما ممکنه این پول رو نگه داری، ممکنه بری بنزی تو کار اقتصادی سود کنی، تولید کنی. ولکنه قولا غیر معروفه، میگه این یه کلامی غیر یعنی من نمیپذیرم که من داشته باشه بگیم تو میتونی کار اقتصادی کنی ولی پولتو چرا ذخیره کردی. میگه میخوام ذخیره کنم. ایشون قبول نمیکنه که حتما باید تو پول بری خرج کار اقتصادی کن. حالا اون ماحصل بیان فقها چهار تا دیدگاه. دیدگاه اول میگه دیدگاه اول این استش که پرداخت زکات بعد از این که شما مالو جمع کردی زکاتشو پرداخت کردی دیگه مشکلی نداره. شیخ طوسی و طبرسی این نگاهو دارن، میگن شما بخوای پولو جمع کن لکن زکاتشو پرداخت کن. طوسی التبیان جلد 5 صفحه 203، طبرسی مجمع بیان جلد 5 صفحه 47، العروسی تفسیر نور الثقلین جلد 2 213. اینا نگاهشون اینه، این آقایون میگن ما بیایم چیکار کنیم، فقط زکاتشو بدیم کافیه. این یه دیدگاه. دیدگاه دوم میگه که غیر از زکات یه سری واجبات مالی دیگه هست. پول زن و بچه تو بدی، انفاق کنی، اینا رو اگه پرداخت کنی، فیض کاشانی و اهل علامه طباطبایی میگن انفاق رو شامل موارد غیر زکات هم میکنن. که اگه اینا رو پرداخت کنید از مفهوم منفی کنز خارج میشین. المیزان جلد 9 صفحه 354 این بحث رو مطرح میکنه. فیض کاشانی هم تفسیر صافی جلد 2 صفحه 41. دیدگاه سومی که تو فقها هست که فقط اهل سنت دارن و مرحوم محمدرضا حکیمی هم اینو نگاهو داشتن، اهل سنت میگن آقا شما اگر پولی بیش از نیازت داشته باشی، یعنی همون خرج زندگیت کنی، بیش از اون نباید نگه داری و رد کنی بره، حق پسنداز نداری. این دیدگاه اهل سنت شیعه نگاه و فقهایشی هم چنین نگاهی ندارن. پسنداز رو فقهایشی مشهور میپذیرن. اهل سنت برته آقای محمدرضا حکیمی توی عرضم حضورتون که بله الحیات جلد 3 اینو مطرح میکنه. دیدگاه آخر متعلق به آیت الله مکارم شیرازی، ایشون هم میفهمن در شرایط عادی اقتصادی هم که زکات رو پرداخت کنه از عنوان کنز خارجه، کافیه. هم کنز نیست، همین فقط زکاتشو بده دیگه مفهوم منفی کنز داره. خب 7 طبقه زمینم پول ذخیره کن. اما در شرایط اضطراری و غیر عادی باید حقوق واجب دیگر مالی پرداخت بشه. گفتن این قید ایشون قید توضیحیه، یعنی شما بله در شرایط عادی ممکن اصلا ولی فقیه بگه آقا الان شرایط اضطراریه، 20% اموالتون رو بدید مثلا میخوایم در مقابل دشمن، نه اضطراری که بانک مرکزی برای خودش درست میکنه هر رو پول چاپ میکنه، اضطراری که ولی فقیه تشخیص میده الان اضطراره، جنگ، مردم بیان کمک کنید، تامین جبهه ها کنید، مردم هم میان، یعنی حرف ولی فقیه رو گوش میکنن. بانک هر رو داره چاپ میکنه، پول چاپ میکنه، همش هم میگه اضطراره، میخوایم کسر بودجه رو جبران کنیم، میخوایم فلان کنیم، ولی یه جایی که واقعا اضطرار باشه و فقیه جامعه مطالبه کنه مردم پول هم میدن. حالا شرایط بنابراین ما مقصودمون از این بحث هایی بود که اصل کنز تو شیعه پذیرفته شده، اصل نگهداری و پسنداز پول رو پذیرفتن. یه روایتی هم وجود داره، قال صادق علیه السلام المال و 4000، مال 4000 درهمه. و اثنا عشر الف درهم کنزون، 12,000 درهم میشه کنز. ولم یجتمع عشرون الفن من حلال. امام صلی الله علیه وسلم فرمودن 20,000 درهم دیگه از حلال جمع نشده، حتما یه دوزی چیزی مثلا بوده، یه خبطی کرده. و صاحب و 30,000 حالک، کسی که 30,000 درهم داشته باشه حلاک میشه. حالا حلاک یا حلاک اخرویه، بگیم مثلا تو جهنمه، یا اینکه بگیم چی، تو دنیا هم حلاک میشه و از پول بهره ای نمیبره. و لیس من شیعتنا من یملک 100,000 درهم، 100,000 درهم کسی داشته باشه شیعه ما نیست. که البته این رو بحث کنیم، به نظر میشه قضیه خارجی است، ناظر به یه شرایط خاصی داره مطرح میشه. یعنی تو روایت داریم که اصحاب صفوان جمال بزرگترین شتر فروش شیعه طرفدار امام صادق هم بوده، چقدر مال داشته. این نگاه قضیه خارجی است، به نظر میرسه این نگاه یه قضیه حقیقیه نیست. میتونیم درکی که ما از روایتی داشته باشیم اینه که اگر کسی واجبات دینیشو انجام بده، زکات و خمس و اینا، انقدر قله ثروت نمیشه، یعنی عملا این پول پخش میشه تو جامعه. میتونیم از این روایت اینو بفهمیم. اگر بخوام بگیم دقیقاً محاسبه کنیم الان چقدر پول داری، محاسبه کنیم ببینیم مثلا 100,000 درهم شده، پس من شیعه نیستم. این نه فقها هم چه حرفی قبول کردن، نه اصلا معقوله. مثلا این قضیه خارجی است احتمالاً، و احتمال ما اینه که نمیتونی شما بیایی تو هر زمانه بیایی بررسی کنی آقا چقدر درهم داری پس تو شیعه نیستی، چقدر درهم داری پس تو حالکی، چقدر درهم داری پس تو اونم. اینجوری نمیشه بررسی کرد. لذا بر اساس بیان فقها و رواج که عرض کردیم، شما هر چقدر طلا و نقره داشته باشی، زکاتش داده باشی، مشروعه و مورد پذیرشه، اصل کنز رو اثبات میشه. اما نظر ما چیه؟ ببینید دوستان، یه چند تا سوال مطرح کنیم ببینید این چی میشه، این واقعا کنز برای چی ممنوعه؟ این خیلی مهمه دوستان، دقت کنید، شاید خستم شدید زود بحثو جمعش کنم. اینکه قرآن میگه آقا الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. آقایونی که ذهن اقتصادی دارید، اگه مگه مرای فقرا طلا میخورن؟ نه. اقتصاددانای بزرگ جهان هم میگن چی؟ میگن اقتصاد، اینا دیگه میپذیرن خیلیشون، اقتصاد با هر میزان از حجم پول خودش رو تنظیم میکنه. این بزرگترین هولسمن میگه بزرگترین دروغ اقتصاددانان کینزیانی و طرفداران پول اعتباریه که میگن بر اساس نرخ رشد کیک اقتصاد باید چاپ پول کنه. یه بزرگترین دروغی که بشریت گفتن همین، اقتصاد با هر میزان از حجم پول خودش رو تنظیم میکنه. و این دروغیه برای گرفتن نرخ بهره و سود بیشتر و بهره کشی بیشتر. این سوال واقعا فکر کنید روش، به تولید لطمه میزنه؟ نه، تولید داره کار خودشو میکنه. امروز من میخوام برم مثلا فرض کنید ماشین بخرم، خب طلا نیست، میگه آقا چقدر میشه؟ میگه اینقدر. نقره میدم روش. آقا ریال نیست، دلار میدم روش. پس نه فقرا طلا میخورن که بگیم آقا طلا، مثلا اگه نون جمع کنی خب غذای اصلی جامعه است، نون نخورن همه میمیرن یا خیلی فقر ایجاد میشه. مثلا اینکه فضا خاویار رو جمع کنید جامعه، خب کسی نمیمیره، چیزی مثلا خاویار ما که مثلا نخوردیم تا حالا، مثلا چی هست اینا، حالا خاویار مثلا. طلا هم جمع کنی اتفاق، برای چی قرآن میگه الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم؟ من چون لطمه ای تو اقتصاد نمیبینم، لطمه ای به فقرا هم نمیبینم. شما میبینید آقایی یه توضیح هولسمن میده، اینه من براتون بخونم بعد درک خودم از آیه بگم. میگه کنز و احتکار پول تنها موجبه کاهش قیمتهای پولی میشود، در صورتی که پولی کنز شود جامعه به سرعت پولهای دیگر را برای مبادلات خود جایگزین میکند مثلا فرض کنید همه نقره های جامعه کنز شود. هولسمن میگه کتاب اخلاق تولید پول صفحه 67، افراد از مس و طلا برای مبادله استفاده خواهند کرد. بنابراین ظاهرا اتفاقی نمیفته. دیدگاه ما اینه که اولا این آیه یه درک پیشینی داره که طلا و نقره پوله. طلا و نقره پوله و کسانی که انفاق نمی کنن فبشرهم بعذاب الیم. یه درک پیشینی آیه است. درک من اینه حالا که طلا و نقره لطمه نمیزنه، جمعش مثل کنزش، چون اقتصاد با هر میزان از پول خودش تنظیم میکنه، یه بعد شما کالای مورد نیاز جامعه رو جمع میکنی، احتکاره. احتکار خوب لطمه میزنه. یه بار اصلا یه چیزی از میگم طلا مصرفی به عنوان مصرف اساسی خوردن و پوشیدن و چیز اساسی نیست. این چیه؟ من درکم اینه، به نظر میرسه احتمال میدیم که نهی کنز طلا و نقره برای این استش که این دو فلز ارزشمند جایگاه پولیشون رو تو جامعه حفظ کنن. یعنی اگر شما کنز طلا و نقره کردی، زمینه های پولای دیگه فراهم میشه، مس میاد وسط، نمک و فلان و کالا، یا پولای اعتباری میاد وسط. این کاری که الان بانک مرکزی کرده، مگه بانک مرکزی کنز نمیکنه؟ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. الان کار اصلی بانک های مرکزی از فدرال رزرو آمریکا بگیرید تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی، همه دارن کنز طلا و نقره میکنن. جاش چی تو بازار منتشر کردن؟ پول اعتباری. من درکم از آیه اینه، من میگم قرآن میخواد عرصه جامعه رو خالی نکنه برای پولای دیگه. عرصه پولی باید پول طلا و نقره باشه که زکات بمونه، که خمس سر جاش درست حساب بشه، که قرض درست احکامش اجرا بشه، که اون نوسانات و اون مشکلات پولی دیگه ایجاد نشه. احتمال ما اینه که الذین یکنزون الذهب والفضة، یکی از دلایل پول طلا ما هم، یکی از دلایل میتونه این باشه که قرآن میگه اگر این پولو بردی اتفاق نمیفته ها، پولای دیگه میاد جاش. ولی من نه قرآن نمیخوام که پول دیگه ای جایگزین طلا و نقره باشه. که احکام مالی اسلام تعطیل شه، اهداف شارع تعطیل شه، عدالت تو جامعه دچار چالش بشه. در واقع قرآن داره جلوی پول انگاری چیزای دیگر رو میگیره. این بحث بماند انشالله، ما بقیش انشالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.